بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مباحث بسیار مهم قرآن کریم روایات اهل بیت و دعاها و زیارتها بحث ترازو، معیار، میزان و شاغول. اونقدر ترازو مهمه که پروردگار مهربان عالم حتی ترازوهای اختراعی مردم رو از ابتدای به وجود آمدن این شیء قبول کرده. و چنان که در آیات قرآن می‌بینیم، انبیاء الهی امت‌های خود رو به رعایت ترازو و معیار سفارش می‌کردند و خیانت در کنار ترازو گناه بزرگی در متن قرآن شمرده شده و خائن به ترازو رو تهدید به عذاب کرده. اختراع ترازو برای این بوده که به حق مردم تجاوز نشه، ظلم نشه، ستم نشه. مردم در برابر پولی که میدن یا برابر با جنسی که میدن به حقشون برسن و چیزی از حق اونها کاسته نشه. با همدیگه یه سیری در قرآن مجید میکنیم، البته با توجه به آیات قرآن به این نتیجه میرسیم که ترازو، میزان و معیار هم در امور مادی و هم در امور معنوی، برای سنجش معنویات هم ترازو مقرر شده، معیار مقرر شده و خط سیر این ترازو تا قیامت تداوم داره. یعنی یکی از اصولی که در قیامت برای سنجیدن مردم به کار گرفته میشه ترازوه، معیاره. در سوره مبارکه انعام به هر دو ترازوی مادی و معنوی توجه شده، اما مادیش اوفو الکیل و المیزان بالقسط. اگه جنس کیلی میفروشین، کیلتونو برابر با عدالت، قسط و پاک از افراط و تفریط قرار بدین. اگر جنستون وزنیه، پر بدین به مردم، کم نذارید. این یک جای قرآن. در سوره مبارکه شعرا میخونیم که پروردگار عالم درست برخورد کردن با ترازو رو واجب کرده. کار اقتصادیه باشه، ولی رعایت میزان، رعایت معیار در ترازوی مادی هم واجبه، واجب شرعیه، واجب اخلاقیه. می فرماید وزنو بالقسطاس مستقیم، با ترازوی درست جنسی که می خواین به مردم بدین بکشین، ترازوتون خراب نباشه، ترازوتون بالا و پایین نباشه، ترازوتون زمینه خیانت شما نباشه. در درستی ترازو، سلامت ترازو دقت کنید. وزنو بالقسطاس مستقیم. اما میبینیم در مسئله خیانت به ترازو پروردگار عالم یک سوره نازل کرده و نام این سوره هم خیانت به ترازوه، تجاوز از حدوده. وعده عذاب هم داده شده به ترازوداران خائن. بعد ذکر بسم الله، ویل للمطففین، بزرگان دین می‌فرمایند ویل یه جنبه حمله‌ای داره و جنبه اعلام نفرت داره. باز بزرگان دین بر اساس روایات می‌فرمایند ویل شاهی در دوزخ که خائنان به ترازو رو خدا در اون شاه معذب میکنه. هر مسئله ترازوی مادی سخنم تمام، فقط نکته ای که در خیانت به ترازوی مادی قابل توجه اینه که خائن به ترازو عذاب سنگینی داره. یه نوع ترازو، عذاب خائن به ترازو در ذهن مبارکتون باشه تا مسئله عذاب رو در خیانت به ترازوی معنوی ببینیم. اما آیه سوره انبیا آیه 47، بار این آیه بسیار سنگین. بعضی از اولیاء الهی این آیه رو به عنوان ذکر انتخاب کرده بودن و دائما این آیه رو به خودشون تلقین می‌کردن. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، یعنی کار ترازو فقط در دنیا نیست و در دنیا هم تموم نمیشه. خط ترازو تا قیامت کشیده شده. روز قیامت خود ما، پروردگار می‌فرماید ترازوهامون بر اساس عدالت برپا می‌کنیم. فلا تظلم نفس شیئا، نکره در سیاق نفیه، لا تظلم نکره است،
نفسون نفیه، نفسون نکراس. لا تظلم نفسون شیئا، ما در قیامت کمترین ستمی در سنجیدن به کسی نخواهیم داشت. سنجشمون درسته، سنجشمون صحیحه، و این کانه، حالا چجوری می سنجی؟ و این کانه مثقال حبت من خردل، اگر در قیامت عمل شما به وزن یک دانه ارزن باشه، فکر نکنید که این عمل به وزن دانه ارزن تو دنیا در این پهنای جهان هستی گم شده یا از دست رفته یا فراموش شده. نه، اگر عمل به اندازه وزن دانه ارزن باشه و از شما سر زده باشه، موجود بقا داره، گم نمیشه. فکر نکنید حالا هفت آسمان با میلیاردها کهکشان و ستاره و زمین با این وسعت و فضا که غیر قابل اندازه‌گیریه، اون دانه عمل شما درش گم میشه؟ نه، گم نمیشه، هستش، موجوده، کم هم نمیشه. چون گاهی زمان که به یه عنصر میخوره کاسته میشه، ولی زمان در عمل شما هیچ اثری نداره. همونی که به اندازه دانه ارزنه و به وزن ارزنه میمونه، کوچیکم نمیشه، کمم نمیشه، گمم نمیشه، کاستم نمیشه. اتینا بها، در آیه شریفه فاعل همه جملات خود پروردگار، فاعل نزع او پروردگاره، فاعل واقعی لا تظلم و نفس خود پروردگاره، اتینا خود پروردگاره. اون عملی که به وزن دانه ارزنه که گم نشده، کمم نشده، اتینا بها، خودم وارد قیامتش میکنم، میارمش. و جلو چشمتونم میذارم، چون در آیات دیگه این معنا رو میگه، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، اونو جلو چشمتون میارم. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، اونو جلو چشمتون میارم، میبینی. خب وقتی که من اون عمل رو وارد قیامت کردم. کفا بنا حاسبین، بس که حسابگر اون عمل با ترازوهایی که برپا کردم خودم باشم. یک آیه. حالا این ترازوهای قیامت چیه؟ چون موازین جمعه، یعنی قیامت یه دونه ترازو نیست، دوتا ترازو نیست. یک ترازو ولی الله الاعظم در هر عصری در هر مکان، ولی اللهی که حجت الهی بر مردم بوده و مردم در دنیا اگر عاشق خوشبختی و سعادتشون باشن باید حالات قلب، مسائل اخلاقی و مسائل عملی خود رو با ولی الله الاعظم بسنجن، بسنجن ببینن فعالیت قلب الهیه یا ابلیسیه، بسنجن ببینن خلقیات الهیه یا ابلیسیه، بسنجن ببینن حرکات، رفتار، اعمال الهیه یا ابلیسیه. حالا این نسنجیدن، یا منکر ترازوی معنوی الهی بودن یا نه منکر نبودن، بی تفاوت بودن، نیومدن خودشونو میزون گیری کنن و معیار گیری کنن. اگه معیار گیری کردن قیامت دیگه اونا رو نمیارن پای ترازو. در فرمایش ملکوتی پیغمبر عظیم و شأن اسلام وزنو، همینجا خودتونو وزن کنید، همینجا قلب و عمل و اخلاقتونو با ترازوهای الهی که ولی الله الاعظم ها هستن بسنجید. قبل انتوزنو، پیش از این که کار از کار بگذره و خدا شما رو بیاره پای سنجیدن، خدا شما رو بیاره پای وزن کردن. خب یه ترازوی الهی ولی الله الاعظم، السلام علیک یا میزان الاعمال. این در زیارت امیر المؤمنین علیه السلام، سلام خدا بر تو ای ولی الله الاعظم که قیامت ترازوی خدا در بین مردمی، قوقایی قیامت، هر چی رئیس جمهور و شاه و وزیر و وکیل و مدیر و استاندار و فرموندار و دارنده صندلیه و اسمش حاکمه، حالا در یه محدوده، در یه استان، در یه مملکت، رفتار حکومتیشو که تو پروندهش ثبت، پروندهش هم خودشه، اینو میان با امیرالمؤمنین میزونگیری میکنن. وقتی که میزون در نیاد، معلوم میشه اینا در دنیا به ترازوی الهی خیانت کردن. وقتی در قرآن میگه اونی که برنج و ماست و روغن و چای و قند و کم میذاره وای بر او، پس چه وایی بر کسی که به ترازوی الهی ولی الله الاعظم خیانت کرده باشه، یعنی خودشو نکشیده باشه، وزن نکرده باشه، معیارگیری نکرده باشه. قبول بکنید یه چنین آدمی ملعونه، قبول بکنید. اللهم لعن اول الظالمین تا و آخر التابعین له. ظالم یعنی متجاوز، ظلم یعنی تجاوز. کسی که در دنیا از حدود ایمانی، اخلاقی و عملی ولی الله الاعظم تجاوز کرده، او چه عذابی خواهد داشت؟ اگه خائنه به ترازوی مغازه، خائنه به ترازوی کیلی، چنان عذابی براش قرار داده شده، متجاوز از حدود قلب و عمل و اخلاق ولی الله الاعظم دارای چه عذابی است؟ برای ما که قابل ارزیابی نیست. اینقدر هستش که پروردگار می‌فرماید حسبهم جهنم، همین دوزخ بسته براش. دوزخ طبق روایات ما 7 بخش، هر بخشی به تناسب گناهانی است که مردم مرتکب شدند. سخت‌ترین بخش جهنم مال منافقینه، مخصوصا منافقین بعد مرگ پیغمبر، که با چهره قابل قبول خودشونو زمان پیغمبر به مردم شناسوندن ولی هنوز گرمی بدن پیغمبر در درگذشتش سرد نشده بود که اون همه خیانت روا داشتن. یک کسی به ترازوی در مغازه خیانت میکنه میمیره و تموم میشه، اما خیانتهای به ولی الله الاعظم بعد مرگ پیغمبر آثارش هنوز هست و روز به روز هم داره گسترده میشه. پیغمبر اکرم میخواست هدایتش، دینش، قرآنش لیظهره علی الدین کله بشه، ولی خائنان به ترازوهای معنوی عمر یهودیت، نصرانیت، لائیک، بوداییسم و انواع مکتبها رو تضمین کردن و فنای اونها رو تبدیل به بقا کردن. این چقدر عذاب داره، چقدر صدیقه کبرا فرمود این شتری که بار کردید زخمی داره که تا قیامت زخمش درمان نمیشه. پاسخ 73 فرقه شدن امت و اینا چی باید بدن؟ پاسخ بقای عمر کافران رو در دنیا چی باید بدن؟ پاسخ عمر یهودیت و مسیحیت و زردشتیت و بوداییسم رو چی باید قیامت جواب بدن؟ میشه تصور کرد که عذاب خائنان به ترازوهای معنوی حق چند اندازه است، چه مقدار؟ میشه پاسخ داد. پاسخ جنگ جمل با کیه که چند هزار نفر اومدن برای خیانت به ترازوی الهی و همه شونم نیت داشتن که این ترازو رو متلاشی بکنن و بکشن؟ پاسخ جنگ صفین با کیه؟ پاسخ نهروان با کیه؟ پاسخ حادثه بسیار دلخراش و عظیم کربلا با کیه؟ با اونایی که به ترازوهای الهی در دنیا خیانت کردن. از حدود ترازوی پروردگار تجاوز کردن. نه اینکه نیومدن قلب رو با حجت الله بسنجن ببینن قلب درست کار میکنه یا نه. چون من قلبم رو با حجت الله نسنجم نمیفهمم در چه جایگاهی قلب. قلب مریضه، قلب حسوده، قلب حریصه، قلب بخیله، قلب متکبره، قلب بیدینه. بدون سنجیدن دل با ولی الله الاعظم که وضع دل برای من روشن نمیشه. علاوه بر این که روشن نمیشه به اشتباه سنگینیم دوچار میشم. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. این اشتباه عظیم. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خودشونو نسنجیدن. دل پر از آلودگیه، اخلاق ابلیسه، عمل شیطانه. بعد میشینن به خودشونم باریکلا میگن، آفرین میگن که خیلی کارمون قشنگه، خیلی زیباست، خیلی خوبه. یه بار دیگه آیه رو بخونم، آیه خیلی سنگینیه. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفسون شیئا و این کان مثقال و حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. دلا تا به کی از در دوست دوری؟ یا گرفتار دام سرای قروری، نبرد تو را از غم دوست دردی، نبر چهره از خاک آن کوی گردی، تو را خواب غفلت گرفته است در بست، چه خواب گرانی است الله اکبر. چرا این چنین عاجز و بی‌نوایی؟ بزن دست و پایی بکن های هویی، سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن، دو دست دعا را برابر بزاری، همی گو به صد عجز و صد خواست داری. میگه از بیت المقدس روز اول سفر وارد شام شدم، شهر مردم شهر طبیعی نبودم، تو گشتنم تعداد کمی رو دیدم با مواظبت که کسی اونا رو نبینه، سر به دیوار میذارم زار زار گریه میکنم. یه دی رو میبینم سر حال و شاد، هرچی فکر میکنم از زمان پیغمبر تا امروز روز اول سفر چه روزی، چه اتفاقی افتاده، چرا بعضی ها گریه میکنن بعضی ها شادن؟ آروم اومدم پشت سر یه پیر مردی که صورتش به دیوار بود، مثل مادر بچه مرده گریه میکرد، سلام کردم گفتم آقا امروز چه روزیه؟ سریع اشکاشو پاک کرد گفت چیزی نیست. گفتم نترس، اسم من سهل ساعدیه، از اصحاب پیغمبرم، از بیت المقدس اومدم. گفت سهل، چرا آسمان به زمین نمیره؟ چرا زمین اهلشو فرو نمیبره؟ گفتم مگه چه خبره؟ گفت نمیدونی. گفتم نه. گفت امروز از دروازه ساعت زین العابدین دختران زهرا سرهای بریده جگر گوشان پیغمبر رو وارد این شهر میکنه. دوان دوان اومدم دم دروازه سا، چی دیدم که چشمم مبان؟ دیدم 18 سر بریده خونالو بالای نیزم. دیدم زین العابدین زنجیر بگردم. دیدم خاندان پیغمبر تو محملای کهنه اومدم روی زین العابدین سلام کردم. گفتم یا ابن رسول الله غریب نیستم، سهل ساعدی. فرمود سهل، دوتا کار برا من انجام بده. اول یه مقدار پارچه بیار زیر این زنجیرها بگذار. حرارت خورشید دانه‌های زنجیر رو داغ کرده، داره پوستک بدن منو می‌سوزونه. کار دوبارم اگه پول داری به این نیزه دارها بده، بگو این نیزه رو از روبروی محمل زنان ما کنار ببرم، دیگه طاقتی برا اما و خوهرام نمونده. کربک سرشون رو بلند میکنم، میبینم سرهای بریده عزیزان ما بالای نیزان. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم دیننا و دنیانا، اللهم ایید و انصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا.